در خصوص مسائل ساخت و ساز و محیط زیست یه سری مسائلی وجود داره که در واقع مسائل پنهان هستش و در مقوله های مختلفی گسترده است. خوب است که ما اونها رو لحاظ بکنیم در ارزیابی ها، ارزشیابی ها و پیشبینی های مدیریتی خودمون. یکی از اون موارد مقوله طراحی هستش. ما در حوزه پروژه عمرانی گزینه طراحی رو داریم که میتونه نقش پیشگیرانه ای داشته باشه، هم از لحاظ هزینه، هم از لحاظ تبعات، از لحاظ مصرف انرژی، چگونگی انتخاب مسائل، زمان اجرا، که تک به تک اینها میتونه اثری رو داشته باشه بر خود مقوله محیط زیست. ما با طراحی سبزی که بتونیم نهادینه کنیم و انجام بدیم، حتی طبیعی فضاها، بازجوها، سیستم تأسیساتی، ارتفاعی که خود ساختمون میتونه داشته باشه و مقوله‌ای که به ظاهر خیلی پیش پا افتاده است، رنگامیزی که برای واحدهای مختلف میخوایم انجام بدیم و جهت استقرار خود ساختمان ما، میتونیم در واقع نقشی پیشگیرانه و در این حال یار محیط زیست رو داشته باشیم. اقلیم شناسی که خود مهندس انجام میده برای مقوله طراحی خودش میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در مقوله خود، در واقع کمک به محیط زیست، نحوه استقرار بازجوها نسبت به جهت جغرافیایی، نسبت به خود نور خورشیدی که به اونها میتابه، استفاده از نماهای سبز، استفاده از مواردی که ما در سنت خودمون داشتیم، سازهای سنتی خودمون، مثل استفاده از حوضهای آب برای ایجاد فضای مطبوع، استفاده از درخت در پیرامون خود سازهی که میخواییم احداث بکنیم و پیشبینی فضای سبز اونها در مقوله طراحی خودش میتونه خیلی در واقع کمک بکنه به کارهایی که ما میتونیم در حوزه دوام محیط زیست رو داشته باشیم. خب صحبت دوام رو کردم. ما یه مقوله‌ای که الان در حوزه ساخت و ساز و محیط زیست داریم و تا حدودی هم مسئله پنهانی هستش، مسئله دوام هست. ما یکی از مسائلی رو که به عنوان مصرف کننده در حوزه خود در واقع پروژه های عمرانی داریم، بحث منابع خود مساله هستش. مساله ما از یک جای ریشه گرفته، ممکنه چوبی باشه، ممکنه فلزی باشه، ممکنه مساله سنگی باشه، ممکنه مساله معدنی باشه مثل سیمان و گچ، یا در واقع از جنگل باشه. ما مثلا در خصوص مساله خود چوبی، جنگل در این خصوص یک منبع و یک منشأ هستش و معدن هم همینجور، به خاطر اینکه به عنوان یک ماده اولیه محسوب میشه، میتونه در واقع در نظر گرفته بشه برای ما به عنوان سرچشمه، جایی که ما میخواییم تأمین منابع رو در نظر بگیریم. شما میدونید که جنگل خودش مأوای حیات وحش هست و دریایی از آب در جنگل نهفته هستش و وقتی ما زیاد از اون بهره برداری میکنیم و منابع خودمون رو تأمین میکنیم، فرسایش خاک و خطر سیل رو خواهیم داشت که خب ضد محیط زیست هست. یا از معدن وقتی برداشتی انجام میشه، ایجاد و حفراتی میشه که از لحاظ منظر نامناسب هست، هزینه های جانبی رو خواهد داشت. یا اگر برداشت مساله سنگی از رودخونه باشه، به عنوان مثال میدونید که رودخونه شریان حیاتی میراث طبیعی هست و خطر طغیان و سیل و آسیب زنجیره اول حیات رو میتونه داشته باشه. حالا راهکار چی هستش؟ اون مسئله پنهان دوم در کنار طراحی که گفتم در واقع افزایش دوام هستش، در کنار صرفه‌جویی که عمده متداول‌تر هستش. ما باید استفاده بکنیم از در واقع فرایندهایی که چه در طراحی و چه در اجرا، تاکید میکنم هر دو، هم طراحی هم اجرا، دوام کار ما رو بالا ببره، نیاز ما به مرمت کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه بتونیم همونجور که آقای ابراهیم پور هم توی نتیجه گیریش گفت، از مصالحی که قابلیت بازیافت داشته باشه در راستای افزایش دوام استفاده بکنیم که منابعمون حفظ بشه و اصلا هزینه دفع ما هم پایین بیاد و در نهایت بیایم از تکنولوژی هایی که دوام و صرفه‌جویی رو با هم داره، یعنی به اصطلاح جدید و به زعم خودم سبزیار هستش، استفاده بکنیم توی در واقع مقوله افزایش دوامی که میتونه باشه. من جلسه گذشتم فکر کنم گفتم که هر یک و نیم دقیقه یه تن فولاد دچار خوردگی میشه که نزدیک 4-5% فولاد تولید میشه برای اینکه این خوردگی رو در سال جبران بکنه. خب ما اگه در زمانی که میخواییم اجرا بکنیم، پیشبینی بکنیم، دستورالعمل بدیم برای ضد زنگی که برای اونها انجام میدیم، خودش میتونه مقوله دوام اونها رو بتونه بالاتر ببره. الان نگاه کنید، شما متوسط عمر یک ساختمون در کشور ما، حالا در ساختمان‌های نوساز رو شما در نظر بگیرید، بعد اون رو با کشورهای پیشرفته اگر مقایسه بکنید، میبینید که وضعیت خوبی نیست. شاید عمر ساختمان‌های ما به خصوص جدیدها در اینجا نسبت به کشورهای توسعه یافته 1/2 تا 1/3 هست. یعنی چی؟ یعنی ما 2 برابر تا 3 برابر بیشتر از اونها داریم منبع رو مصرف میکنیم، به خاطر اینکه عمر اونها کوتاه است و دوامشون دوام خوبی نیستش و بر همین اساس با روی کردهایی که در مقوله طراحی و اجرا هم داشت و دوام محور باشه، میتونیم احیا بکنیم مستحدثات خودمون رو، عمر اونها رو و در نتیجه نیاز به مصرف منابع اولیه رو پایین بیاریم. یه فرمولی که تو ذهنمون باشه این هستش که در واقع هر پروژه عمرانی به گونه مصرف کننده ماده و انرژی هستش. پس من هر چقدر بتونم کاری بکنم که مصرف در اینها، در فرایندهای از گهواره تا گور اونها، در چرخه حیاتشون پایین تر بیاد، کمک میکنم به در واقع محیط زیست خودم، به خاطر این کمتر از اونها میکنم، پروسه تبدیل رو انجام میدم و تبدیل به یک مستحدثه و ساخت میکنم در کار خودم. مقوله ماده و انرژی رو اشاره کردم. مثلا ما در حوزه انرژی تو بخش خانگی و تجاری حدود 40% کل انرژی مصرفی کشور خودمون رو داریم که با صرفه‌جویی که در این مقوله بخواد انجام بشه، میتونه کمک بکنه به حفظ و احیای محیطی که ما داریم درش زیست میکنیم. مثلا از لحاظ انرژی، مصرف انرژی یه خانواده متوسط در یک سال 15.5 بشکه نفت خام هستش و از طرفی حدود 5 تن گاز گلخونه‌ای توسط همین واحدهای خانگی و تجاری در کشور ما داره تولید میشه. بنابراین رعایت مباحث مقررات ملی که در این زمینه وجود داره برای انرژی، با اون فرمولی که گفتم ما مصرف کننده انرژی هستیم در پروژه های عمرانی، میتونه به ما کمک بکنه، به خاطر اینکه با یک ممیزی که بخوایم انجام بدیم کار رو در حوزه محیط زیست بتونیم بهینه‌تر انجام بدیم و فرمول ما فرمولی باشه که کمک بکنه به ما در راستای حفظ این غنایمی که وجود داره. در این بین خب دو تا نگرش وجود داره. یکی نگرش کلان هستش که با قوانین بالادستی به اضافه سیاست‌های کلی و استراتژی‌های حاکم به کل اون فضای تخصصی من جمله پروژه‌های عمرانی تزریق میشه، و یکی دیگه در واقع تک به تک ما هستیم، به خصوص من و شمایی که مدیر ساخت هستیم، مدیر پروژه هستیم و پروژه های طراحی، اجرایی، نظارتی در ساختار زیرین ما شکل میگیره. اگر نگرشمون در واقع نگرش سبز و احیا و نگهداری این محیط باشه برای نسل آینده خودمون، نسلهای آینده خودمون، به واسطه اون نقش هرمی مدیریتی که داریم این قضیه رو میتونیم خیلی خوب مدیریت بکنیم و به نوبه خودمون شمعی در مقوله پایداری محیط زیست بتونیم ایجاد بکنیم.